اسلامی ایران با کنترل راهبردی تنگه هرمز شریان حیاتی اقتصاد جهان رو در اختیار داره و از سوی دیگه امریکا تلاش میکنه با مانورهای سیاسی و عقب نشینی های تاکتیکی اثر این قدرت رو خنثا کنه. روز گذشته بود که دولت امریکا در حرکتی عجیب مجوز 30 روزه‌ای برای خرید نفت روسیه رو صادر کرد تا شاید بتونه با تزریق نفت روسیه به بازار کمبودهای ناشی از تنش در تنگه هرمز رو جبران کنه. حالا واقعیت تلخ برای واشنگتن هم این بود که قیمت نفت همچنان بالای 101 دلار موند و این اتفاق نشان داد که بازار نفت دیگه به شیرابه های سیاسی امریکا پاسخ نمیده و ترس از بسته شدن تنگه هرمز هم توسط ایران بر تمام محاسبات اقتصادی غرب سایه انداخته. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای امیر میثم نیکفر، کارشناس اقتصاد و انرژی. جناب آقای نیکفر عزیز سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در سرتاسر نقاطی که صدای من میشنوند. با عرضی قبولی طاعت عبادات در خدمتون هستم.
ممنونم از شما. آقای نیکفر عزیز، با توجه به اینکه قیمت نفت با وجود صدور مجوز خرید از روسیه کاهش نیافت، آیا واقعا میشه نتیجه گرفت که بازار جهانی انرژی کنترل تنگه هرمز توسط ایران رو تهدیدی جدیتر و موثرتر از تحریم‌های روسیه ارزیابی میکنه؟
بله، من در صحبت‌های قبلی که داشتم این رو عرض کرده بودم خدمتون که افزایش قیمت نفت خیلی وابسته به میزان عرضه و تقاضا در حال حاضر نیست و این افزایش قیمت نفت خیلی به علت کمبود نفت در بازار نیست. کما اینکه ما می‌دونیم آمریکا اومد حدود 400 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک 4 تا کشور مجوز گرفتن از سازمان از آژانس بین المللی انرژی و قرار شد به مرور اون رو آزاد بکنن. یکی از دلایلی که در حال حاضر باعث شده که قیمت نفت بالا بمونه و پایین نیاد،
بله،
توقف تولید کشورهای تولید کننده نفت در منطقه خلیج فارس هست. اون دلیل مهمتریه تا اینکه ما بگیم نفت در بازار کمه یا زیاده. این رو قبلا هم به روسیه اعلام کرده بود که شما میتونید نفتتون رو بفروشید و روسیه هم داشت نفتش رو مثل ایران از طریق ناوگان سایه میفروخت و این مجوزی که به روسیه دادن برای فروش نفت خیلی روی بازار تأثیری نداره. من این رو قبلا هم عرض کرده بودم. ببینید قیمت نفت طبیعتا باید حتی بدون جنگ هم باید بالا میرفت. دلیلش هم اینه که در 3 سال گذشته، یعنی از سال 2022 تا الان، قیمت دلار حدود 3.5 برابر در مقابل طلا ارزشش رو از دست داده و نفت هم یه کالایی مثل بقیه کالاها و اون موقع نفت 63 دلار بوده، الان هم مثلا اگر جنگ نبود حدود 65 تا 70 دلار بود. در صورتی که 3.5 برابر طبیعتاً باید ارزش خودش رو، یعنی قیمتش بالاتر
رفت، بله،
تا خودش رو با طلا برابر بدونه. یکی از دلایلی که کشورهای مصرف کننده نفت که عمدتاً کشورهای سلطه‌گر هستند فشار میارن به کشورهای صادر کننده نفت، دلیلش همینه که بتونن قیمت نفت رو خودشون تعیین کنن، وگرنه در حالت عادی با توجه به کاهش ارزش دلار در 3 سال گذشته خب باید قیمت نفت افزایش پیدا میکرد. ببینید از سال 2022 قیمت دلار عرض کردم 3.5 برابر اومده پایین، اما میبینیم خیلی تورم زیادی رو توی آمریکا به وجود نیاورد و تو دنیا هم همینطور. چرا؟ برای اینکه قیمت نفت رو با دلار تعیین میکنن. وقتی که مثل همه جای دنیا وقتی پول ملی کشوری کاهش پیدا میکنه طبیعتاً قیمت ها بالا میره دیگه. وقتی نفت رو جلوش رو بگیرن که قیمتش بالا نره به دلیل اینکه پیش نیاز تمام توسعه های اقتصادی در شؤون مختلف بحث انرژی هست، خیلی خودش رو توی تورم نشون نمیده. در حال حاضر وقتی نفت داره بالا میره یه دلیلش همین بی ارزش شدن قیمت دلار در کم ارزش شدن قیمت دلار در برابر طلا هست که در حالت عادی باید الان نفت بین 150 تا 200 دلار باشه. این هم عرض بکنم اگر جنگ نمیشد به مرور زمان این اصلاحیه ها انجام میشد با شیب کمتر، حالا نه به اون قیمت، اما نفت قاعدتا بالای 100 دلار میرفت. این یه نکته رو عرض بکنم. نکته دوم، دلیلی که قیمت نفت کاهش پیدا نمیکنه ترس صاحب نظران این حوزه در حوزه تجارت نفت از تعطیل شدن تولید کشورهای تولید کننده نفت در منطقه خلیج فارس. همونطور که ما میدونیم الان تقریبا عراق تولید نفتش متوقف شده، امارات تولید نفتش متوقف شده تا حدودی، کویت همینطور. ما دو تا خط لوله انتقال نفت داریم توی منطقه، یکی از امارات یعنی از ابوظبی به فوجیره هست توی کشور امارات، رو تقریبا 1.5 تا 1.7 میلیون بشکه در روز، و دو تا هم خط انتقال نفت داریم توی عربستان که نفت رو از خلیج فارس به دریای سرخ منتقل میکنه که اونم تقریبا حدود 4.5 تا 5 میلیون بشکه نفت در روز، در صورتی که از تنگه هرمز چیزی نزدیک به عرض به خدمت شما حدود 20 میلیون بشکه نفت عبور میکنه. میخوام این عرض بکنم که با همه این اوصاف خیلی از کشورها به دلیل پر شدن مخزنشون مجبور شدن که قیمت نفت رو یعنی تولید نفت رو کاهش بدن،
بله،
متوقف بکنن، و این باعث شده که الان قیمت نفت بره بالا. یه نکته دیگه من عرض بکنم خدمتتون، همیشه تعیین قیمت نفت بر اساس تئوری بازی ها در دنیا یک قدرت چانه‌زنی بین کشورهای تولید کننده نفت و کشورهای خریدار نفت. ما همونطور که برای کشورهای تولید کننده نفت یک سازمانی داریم به اسم اوپک، کشورهای خریدار نفت هم یه سازمانی دارن به اسم OICD، و این دوتا بر اساس قدرت چانه‌زنی که بین خودشون دارن تقریبا قیمت نفت رو تعیین میکنن. یکی از چیزهایی که خیلی مثل اوپک میاد با کاهش یا افزایش تولید قیمت نفت رو یه خورده جا به جا میکنه، کشورهای خریدار نفت هم از طریق این مخازن استراتژیکی که دارن قدرت چانه‌زنیشون رو بالا میبرن تا بتونن تعادل بین قیمت‌ها رو به وجود بیارن. وقتی از حدود 700 میلیون بشکه‌ای که در دنیا بین 4 تا 5 تا کشور عمده دارای این مخازن ذخیره سازی هستن دستور آزادسازیشون میدن، و ما اگر اخبار رو شما پیگیری کرده باشید خیلی آژانس بین المللی انرژی مخالفت میکرد با آزادسازی ذخایر استراتژیک. دلیلش همینه که وقتی این ذخایر استراتژیک رو آزاد میکنن قدرت چانه‌زنی کشورهای خریدار نفت به شدت کاهش پیدا میکنه و قیمت نفت بالا میره. پس سه تا دلیل اصلی که الان من میتونم خدمت شما بگم برای افزایش قیمت نفت، یکی توقف تولید نفت در کشورهای تولید کننده نفت در منطقه خلیج فارس به اضافه افزایش یا کاهش قیمت دلار در برابر طلا هست،
بله،
که قدرت برابریش با نفت کاهش پیدا کرده و این باید اصلاح بشه، و سومی هم آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت در آمریکا، انگلیس، اروپا و چین هست که باید شده که قدرت چانه‌زنیشون در برابر اوپک به شدت کاهش پیدا کنه.
الان این وضعیت، حالا فکر میکنید چه پیام به کشورهای مصرف کننده نفت مثل اروپا و آسیا میده که حالا امنیت انرژی اونها در گروه تصمیمات واشنگتنه؟
ببینید، اونا خیلی از این بابت ناراحت نیستن که واشنگتن میاد کنترل میکنه قیمت نفت رو، به نفع اوناست. اگر غیر از این بود، اونا الان باید نفت رو به قیمت $200 میخریدن، گرچه من خیلی بعیدم نمیبینم که قیمت نفت به $200 هم برسه با این وضعیتی که ما داریم میبینیم. اما یه نکته خیلی مهم برای کشورهای صادر کننده نفت، عمدتا مظلوماشون همین کشورهای حوزه خلیج فارس هستن، با اینکه حدود 70% مخازن نفت در این منطقه قرار داره، اما حدود 20% تولید رو کشورهای حوزه خلیج فارس انجام میدن. این رو میخوام بگم که منابعشون، وقتی میایم میگیم که آقا منابع شما رو دارن مفت میبرن، بعضیا فکر میکنن این حرف یه حرف کلیشه‌ایه، اما این واقعیته دیگه. خودشون از 3 سال پیش دیگه متوجهن که قبلا 1 میلیون تن نفت میفروختن، 1 تن طلا میخریدن، الان 1 میلیون تن نفت، تا قبل از جنگ 1 میلیون تن نفت میفروختن، 300 کیلو طلا بیشتر نمیتونستن بخرن و دستشون هم به جایی بند نبود، کاری هم نمیتونستن بکنن چون قیمت نفت رو اینها تعیین نمیکردن، کسای دیگه براشون تعیین میکردن. اولین کلنگر باید به خود کشور منطقه خورده بشه که آقا شما تا حالا نفتتون رو مفت میفروختید و الان متوجه شدید که حتی این بسته شدن تنگه هرمز یا مسدود شدن ناگزیر تنگه هرمز به دلیل ناامنی در منطقه خلیج فارس به نفع خود کشورهای منطقه هم شده که بتونن حقشون رو از کشورهای سلطه‌گر بگیرن. این یه موضوع. موضوع دوم، کشورهای آسیای شرقی مثل ژاپن، مثل تایوان، مثل کره جنوبی، مثل هند، که اگه خاطرتون باشه قبل از جنگ خیلی با نخوت و غرور میگفت که ما با هند هستیم، با اسرائیل هستیم، توی سفری که قبل از جنگ داشت به اسرائیل، و بعدش ما میبینیم تو طول دوران جنگ چقدر فشار یا به قول معروف درخواست همکاری با ایران داشت با وزیر خارجه ایران تا بتونه کشتی های در حوزه الانجی و نفتش رو بتونه از منطقه ببره بیرون. اینها کشورهایی هستن که در تقریبا میشه گفت که در سده اخیر بیشترین تو رشد اقتصادی رو داشتن و الان به شدت به مشکل برخوردن.
بله.
و نکته‌ای که براشون خیلی حائز اهمیته اینه که اونها هم به این نتیجه رسیدن که کشوری مثل آمریکا نمیتونه متحد قابل اتکایی باشه براشون در حوزه انرژی. الان دارن میبینن که این کشور نمیتونه امنیت انرژیشون رو تضمین بکنه با همه کارهایی که اینا انجام دادن، از جمله بحثای روانی که ایجاد کردن که هر جوری شده بتونن قیمت نفت رو پایین بیارن، این که بگم ما تنگه هرمز رو اسکورت میکنیم نفت کشها رو، یا بیان بگم ذخایر استراتژیک رو آزاد کردیم، یا راه‌های دیگه، به این نتیجه رسیدن که از طریق آمریکا نمیتونن به اهدافشون در حوزه انرژی برسن و کم کم دارن به این سمت میان که دست به دامن ایران بشن به عنوان یک قدرتی که میتونه تنگه هرمز رو کنترل کنه حتی بعد از دوران جنگ.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای امیر میثم نیکفر عزیز.
خواهش میکنم.
روزتون بخیر. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. خداحافظ.
شما همچنان شنونده ایران سربلند هستید از رادیو گفتگو.
گذشتن روزها آن روزگاران که ملک بی‌دفاعی بود ایران، گرفتند از رخ او نقش لبخند، چو مروارید بحرش را رو بودن. عرز فریاد ها دارد خروشان، زداغ ترکمان شای و گلستان، وطن روز و شبت غم بود و کابوس، جدا کردن از خاک تو افسوس.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. ممنونم از این که ایران سربلند رو میشنوید از رادیو گفتگو. در فضای رسانه جهان دوستان که معمولاً سعی در الغای تصاویری خاص از جمهوری اسلامی ایران داره، گاهی رخدادهایی رخ میده که تمام معادلات دشمن رو به هم میریزه و صدای حق طلبی رو به گوش جهانیان میرسونه. انتشار نخستین پیام حضرت آیت الله مجتبی خامنه‌ای باستابی گسترده و قابل تأمل در رسانه‌های بین المللی داشت، باستابی که نشان دهنده عمق نفوذ کلام انقلاب و جایگاه رهبری در معادلات جهانی است. رسانه‌های غربی و منطقه‌ای ناچار شدند به این پیام بپردازند و تحلیل‌های متفاوتی رو ارائه بدن. اما پشت صحنه این پوشش خبری چه هست و چرا کلام ایشون تونسته چنین اثرگذاری در افکار عمومی جهان داشته باشه؟ در این راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای مقدم عزیز، سلام درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای احمدی، خدمت شما و شنوندگان برنامه در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. آقای مقدم عزیز، با توجه به حجم گسترده‌ای بازتاب‌ها در رسانه‌های غربی و عربی، چه ویژگی‌هایی در متن و محتوای پیام حضرت آیت الله مجتبی خامنه‌ای وجود داره که باعث شده دشمنان نیز نتونن اون رو نادیده بگیرن؟
خدمت شما عرض کنم که من قبل از اینکه به این سوال بخوام، یعنی وارد متن اگر بخوایم بشیم، قبل از اون به نظر من یه
مقدمه ای رو لازمه که یادآوری بکنیم. اونم این بود که واقعیتش اینه که اونا دنبال یک نوع براندازی بودن، اصلا فکرش هم نمی‌کردن، یعنی هرگز به اینجا فکر نمی‌کردن که امروزی بنشینن و یک پیامی رو بشنون از یک رهبری که حالا ویژگی‌هاش رو اشاره ممکنه بکنه. بنابراین اونا دنبال براندازی نظام بودن، اصلا دنبال این که مشتبه خامنه‌ای یا یک کس دیگری رهبر بشود نبودن. مثل همین شما میبینید ترامپ میاد سخنرانی میکنه و رسماً میگه که من باید در تعیین رهبر آینده نقش آفرین باشم، اینگاه که مثلا نفر 89 نفر 90 مجلس قربگان ما، و نه تنها یکی از اعضای اونجا، هر کسی یه رأی داره ولی میگه من باید تعیین کنم. در حقیقت توی همچین شرایطی یه دفعه یه رهبری میادش و که در حقیقت چجوری بگم، هم نظام براندازی نشده، هم مجلس خبرگان رفته یک کسی رو انتخاب کرده، هم نسبت به حرف ترامپی که تو دنیا حالا برای خودش یه خریدارایی داره نسبت به اونم کاملا بی‌اعتنایی شده. یعنی یک کسی انتخاب شده که نه سازشکار از یه طرف، از یه طرف دیگه هم خونه رهبر شهید رو در رگ‌های خودش داره. یعنی اینا مقدماتیست که باعث شد که یه مقداری اینا تعجب بکنن که چجوری جمهوری اسلامی اصلا بی‌اعتنای به اون حرفا، به این رفتار، به این کار و به این حمله حتی، یعنی هیچ ترسی درش وجود نداره. مسیر خودش رو رفتش طی کرد، بله رهبرش رو شهید کردن، بمباران کردن ناجوان مردانه، ولی در این حال اون رفتش بی‌اعتنا کرد. مدلی که اینا داشتن دقت بکنه خودشون بیان میکنن، اصلا نه اینکه ما تحلیل بکنیم، خودشون میگن که ما مدل ونزوئلا رو عمل میکنیم در مورد ایران، یه کسی رو میذاریم به جای نفر قبلی، نفر قبلی با ما سر سازش نداشته، نفر جدید داره مثل ونزوئلا، اون خانومی که الان گذاشتن میگن آقا اون داره به جای آقای مادورو. بنابراین مدلشون یه مدل دارن، میگن اصلا کم هزینه است برای ما که یه نفری رو از داخل انتخاب بکنیم و اونو بیاریمش بالا و بگیم این آدم با ما کار میکنه، بعد از اونم میریم رو نفت و مسائل دیگهشون مسلط میشه. این در حقیقت مقدمه رفتارهای بعدیشون بوده. یعنی ما اینا رو اگر ندونیم که در چه فضایی یک فردی فارغ از این که آقای مشتبه خامنه‌ای باشه یا کس دیگری انتخاب شده، اینا رو حتما به نظر من باید بهش اشاره بکنیم. نکته بعدی این که توی رسانه‌های که با این مقدمه‌ای که عرض کردم، رسانه‌های خارجی، خب طبیعی بود که یه دفعه اصلا شوک بشن، یعنی بخصوصا رسانه‌های اسرائیلی که خودشون آینده خطرناکی رو در پیش رو دارن، خودشون این عبارات رو به کار بردن، یا اینکه گفتن که نافرمانی از اون چی که ترامپ می‌خواسته انجام شده. یعنی فکر می‌کردن که حالا ترامپ یه حرفی زده، یه توییتی زده، حالا همه میان گوش به فرمان و در ایران هم مدل ونزوئلا اجرا می‌شود و میان آقا هر کسی که شما میگی همون آدم مثلا ایرانی باشه. بنابراین این انتخابی پیام رو و این انتخاب رو به نوعی تغییر ترامپ تلقی کردن، و اینکه اون نتونست چیزی رو تغییر بده، نتونست براندازی ایجاد بکنه، نتونست رهبری رو به نفع خودش در حقیقت یه جوری جهت بده که در دراز مدت به نفع خودش تموم بشه، چنین اتفاقی در حقیقت نیفتاد. این تیترهایی بود که رسانه‌های غربی که حالا ببینید که اون شبهاتی رو مطرح کردن دیگه، حالا شبهاتش رو خواستیم یه فرصت دیگه بهش پاسخ میدیم، شبهاتی رو در مورد این انتخاب مطرح کردن که وارد هم نیستش اون شبهاتی که احیانا اشاره کرد. اگر لازم بودش من در مورد خود پیام هم وارد میشم.
خب حالا اگه بفرمایید من در خدمتتون هستم، حالا در خلال اون صحبت ها و سوالات دیگری هم پرسید خواهد.
خواهش میکنم. خب نگاه کنید به نظر من اون پیامی که منتشر شد، به من اولین پیام بود دیگه، یه پیام مکتوب دقیقی بود که منتشر شد و ادبیات خود مشتبه خامنه‌ای هم بود، به عنوان اولین پیام باید گفت یه پیام جامع و دقیقی بود، یعنی همه ابعاد توش بود، توی همه هم منتظر بودن این پیام رو بشنون، چه در داخل چه در خارج از کشور، که بتونن بر مبنای این یک نوع ارزیابی رو انجام بدن. نکته دومش این بود که آمادگی برای دفاع بود و تشکر از رزمندگان در حقیقت این حوزه بود، یعنی کسانی که تو خط مقدم در حقیقت این جنگ قرار دارن و از اونا خواستن که هم دفاع مؤثر داشته باشن هم دفاع پشیمان کننده. این چیزی بود که خطاب به اون دردمندگان، معنیش اینه که این روند ادامه پیدا میکنه، این پیام اول خیلی نکات دقیقی رو باید توش داشته باشه.
بله.
نکته بعدی در مورد همسایه های ما بود، یعنی کشورهای همسایه، که خب یه تعداد زیادی ما کشور داریم که الان به دلیل اینکه پایگاه های آمریکایی در اونجا وجود داره و آمریکا از اونها داره استفاده میکنه علیه در حقیقت شهروندان ما و خاک ما، اونا به طور طبیعی آسیب هم میبینن دیگه، بخاطر اینکه آمریکا در اونجا پایگاه داره. اما ایشون در حقیقت با این پیامشون خواستن بگن آقا ما در کل رفیق شما این دوست شما هستیم و این رو به عنوان یک سیاست از ما بپذیرید، ولی در این حال آمریکایی‌ها رو از وجود بیرون کنید، پایگاه بهشون ندید. این چیزی بود که توی پیام خیلی سریع مطرح شده. نکته بعدی ادای احترام به شهدا و رهبر شهید انقلاب بود و شهدای مدرسه مینا بود، و اینکه از همه اینا، نه از باب اینکه اون فرد مثلا پدر من بوده، اون که خب احترام ویژه‌ای داره، هر کس دیگری هم به عنوان رهبر انتخاب می‌شد ممکن بود به نظر من تعابیر خیلی به اصطلاح بلندتر
عمیق‌تر و بلندتر بله
عمیق‌تر به کار ببره، اما ایشون به دلایلی خب اون رو نکردن، ولی رهبری رو در حقیقت در اداد و کنار همه شهدای دیگه قرار دادن و گفتن ما انتقام همه رو میخوایم بگیریم. بحث رهبری نیست، حالا یه کسی بخواد شبهه ایجاد بکنه بگه این بدلیلی که پدرش بوده، این بدلیلی که برادرش بوده یا هر کسی دیگه، نگفتن نه همه اینها. و به ویژه در مورد مدرسه در حقیقت مینا که اون بچه‌ها بود در حقیقت بوده. نکته مهمی که توی این پیام به نظر من خیلی خودنمایی میکنه مسئله مردمه. شما نگاه بکنید تو چند جای مختلف از مردم یاد میشه و بر جمهوریت نظام تاکید میشه، بر روی وحدت اقشار تاکید میشه، در این که اصلا بدون مردم هیچ کسی، هیچ نهادی، چه دولت باشد، چه رهبری باشد، چه نیروهای مسلح، اصلا هیچ حساب میشن بدون مردم. بنابراین تاکیدشون به مردم برخواسته از اون نگاه رهبر شهید ما نسبت به مردمی که اون رو تبیین هم میکنن یه ذره، ولی اون یه داستان دیگری داره که ایشون در مقابل چه نگاهی، در مقابل چه دیدگاهی، در مقابل دیدگاهایی که خواستار مهندسی افکار عمومی بودن، نظرشون رهبر شهید انقلاب این بود که نه بذار مردم آزاد باشن، بذار مردم خودشون رأی بدن، بذار مردم خودشون انتخاب کنن، یعنی یه نوع دموکراسی واقعی رو مد نظر داشتن. ایشون هم به همون تاکید میکنن و تو حوزه جنگ روی راهبرد ایران به ویژه روی بستر تنگه هرمز به عنوان یکی از راهبردها تاکید میکنن، هرچند ما هنوز اون تنگه رو نبستیم ولی داریم کنترل میکنیم، یعنی ترددها کنترل میشه، بعضی از کشتی ها اونجا رد میشه، بعضی هاشون رد نمیشه، بعضی هاشون خودشون رفتن عقبتر که از این به اصطلاح حملات و اینها احیانا اون درگیری های اونجا هست مصون بمونن، ولی در مجموع ایشون روی اونجا یک حساب ویژه رو باز کردن. و در حقیقت نکته آخرش هم شاید حمایت از مقاومت منطقه به مفهوم عام باشه، حالا چه حزب الله لبنان باشه، چه عراق باشه، چه یمن باشه، همه اینها رو تشکر میکنن و اعلام حمایت میکنن. این برای اونها خیلی مهمه که توی این هم توی این جنگ وارد میدان شدن، به عبارتی همین که خودشون دارن به شکل مستقل کار خودشون رو انجام میدن، مثلا ربطی هم ممکنه به ما نداشته باشه، بیانشون هم همینه، یه بعضی از موارد میگن اصلا ربطی به شما نداره این کاری که ما داریم الان انجام میدیم. اگه داریم مثلا حزب الله لبنان تو بیانیه‌اش نگاه بکنید تصریح میکنه که اصلا این ربطی به ایران نداره، به اصطلاح پاسخ تجاوزات مکرر و مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان. بنابراین ایشون اعلام حمایت میکنن و از این طریق بیان میکنن که نگاه خودشون نسبت به یه جور بگم این پیام رو باید مانیفست جدید جمهوری اسلامی دونست که نگاه رهبری جدید به مسائلی که در کشور وجود داره، اهم از جنگ و سایر مسائل چی هستش، این رو از توی این پیام میشه اجمالا در آورد.
درسته. آقای مقدم عزیز، رسانه‌های ماند معمولا چه اهداف سیاسی و تبلیغاتی رو دنبال میکنن وقتی چون این پیام های رو منعکس میکنن، و آیا تلاش برای سوء استفاده از کلمات وجود داره؟
بله، نگاه کنید خیلی وارد این مسئله شدن. یه بخشش این بود که آمدن مطرح کردن که مثلا ایشون از مادرشون اسم نیاوردن. خب اونا تصور میکردن مادر ایشون شهید شده، در حالی که نشده. یعنی اون خبر اولیه یه خبر گفتن که این متن رو به دیگران براش نمیشتن، یعنی هی تلاش میکنن شبهه در یک متن ایجاد بکنن این متن دیگران نمیشتن پس یادشون رفته. چه